بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مرحوم آية الله آیاس محمد کاظم یزدی، مؤلف کتاب العروة الوثقی، البته بهترین کتابش همان حاشیه اوست بر متاجر، اون خیلی کتاب خوبیه. یه مطلبی دارد، از اون مطلب امروز ما استفاده میکنیم. اون این است که اگر کسی بخواد بر مسئله مسلط بشود، در درجه اول صور مسئله را تقسیم کند، صور مسئله را قبلا بازگو کند. این تعبیر را از ایشون نقل کردن، الاحاطتو به صور المسئله نصف الاستنباط. این تعبیر از ایشانه. اگر انسان صور مسئله را مسلط شد، این نیبی از استنباط مسئله هست. ما هم در کنار این یک کلمه دیگری داریم، میگیم الاحاطت بالاقوال نصف الاستنباط. همینطور که باید بر صور مسلط بشویم، بر اقوال مسئله هم مسلط بشویم که اقوال چیز. بنابراین آقایان هر دو را باید در نظر بگیرند، در استنباط هر مسئله، هم صور مسئله را و هم اقوال در مسئله را. این مسئله سیگه سوم که ما دیروز شروع کردیم، قفلت کردیم که صور مسئله را قبلا بگیم، احاطه پیدا کنیم بر صور مسئله. صور مسئله به نحوی که حضرت امام دارن چهار صورته. اون این است که عرض کنم، اگر آمده مضاربه فاسده، فسادش به خاطر این است که شرایط موجود نیست. فرض کنید شرط کردیم که حتما باید درهم و دینار باشد، درهم و دیناری نیست، عروض است. در اینجا چهار صورت است. یک، گاهی از اوقات اجازه مالک نسبت به تصرف در رأس المال مقید به مضاربه نیست. میگن شما معامله کن، درآمد داشته باشد، اگر از طریق مضاربه شد چه بهتر، اگر هم مضاربه باطله من اجازه میدهم با مال من تجارت کن. این خودش دو صورت دارد. اون این است که اگر عامل در این صورت تجارت کرد، گاهی التجارت رابحتان و اخرى لیست برابحه. اما صورت بعدی نه، اجازه مالک مقید به مضاربه است. اگر مضاربه صحیحه در مال من تصرف کن، اگر مضاربه صحیح نیست من راضی به تصرف در رأس المال خودم نیستم. این هم دو صورت دارد. اما اگر عامل در این صورت تصرف کرد، گاهی رابحتان و گاهی لیست برابحه. حضرت امام در قسم اول دو صورت را نگفته، فقط یک صورت را گفته و من صورت دوم را اضافه کردم. بله، در اون قسم دوم که مقید به صحت مضاربه هست، اونجا می فرمگد تارتن رابحتن و اخرى لیست برابحه. آقایان در متن حضرت امام اعلی الله مقامت دقت کنید، لعل چهار صورت باشد، اما ظاهرا در اون فرض اول فقط رابحتن را مطرح می کند، اونجایی که لیست برابحه مطرح نمی کنه. لعل مطرح کرده از چشم من قائبه. خب برگردیم همان اولی را. کدام جناب عامل، ببخشید جناب مالک اذن داده من در مالش تصرف کنم در درجه اول مضاربه شد نشد از غیر طریق مضاربه. در اینجا بحث در این است که آیا این عمل صحیح هست یا عمل صحیح نیست. این عمل از یه نظر فاسده، از یه نظر صحیحه. فاسده اینکه مضاربه نیست، برای شد که عروض نباشد، نقدین باشه. ولی در این حال معامله از یه نظر صحیحه. چرا؟ چون اذن مالک مقید به مضاربه نیست. مضاربه نباشد، مطلق معامله با این پول من تجارت کن. تا اینجا مسئله را دیروز گفتیم، انما الکلام این جناب عامل مستحق آیا اجرت هست یا نیست، سواء که فاسخ مالک باشد یا از قلم عامل باشد، جاهل باشند عالم باشند، الا اجهالین در اینجا که معامله کرد و سودآورم شد و در اصلا فسخی رخ داد، عرض کردم فسخی نیست، ببخشید فسخی در کار نیست، حق باقای الله یاریه، عرض کردم آمد، عرض کردم معامله کرد و سودآور شد، آیا این مالک در اینجا باید مبلغی به عامل بدهد یا نه؟ لا شک بر این که اون حصه مقرره را نباید بدهد. حصه مقرره کدوم؟ مثلا ارقرم سلس رب، نصف رب. چرا؟ چون سلس در جایی بود که مضاربه صحیح باشد، اما مضاربه صحیح نیست، بلکه باید در اینجا اجرت المثل بدهد. فرض این است که این عمل عملون، اگر خبرش گفتی معزونون فی احسن، قرائتی شماره سوم گفتم لأنه معزونون فی، این معزونون فیه، ولو فاسدون از نظر مضاربه، اما از نظر چیز، از نظر غیر مضاربه عملون صحیحون، حتما باید اجرت المثل بده. تا اینجا دیروز نیمه کاره گفته بودیم، تکمیل کنیم. این قفل چرا نباید اون حصه مقرر را بدهد؟ این جمله ای که میگن الربح تابع لرأس المال ما قبول نداریم. رب بخشش، بخشی از رب مربوط است به رأس المال، بخش دیگرم مربوط است به عمل عامل. این سودی که الان گیر مالک آمده است تنها زائیده رأس المال نیست، بلکه زائیده بخشی از رأس المال و عمل این عامل. پس اگر چنینه چرا حصه مقرره را ندهد؟ چرا را عرض کنم اجرت المثل بدهد؟ ما قبول نداریم که الربح تابع لرأس المال همش مال مالک باشد، بعدن مالک دست کند به چی؟ به خودش، بفرما این هم صدقه مالکو به نام اجرت المثل. نه، این ربحی که الان گیر عامل آمده است، این زائده دو مطلب رأس المال اولا بگو و عمل العامل ثانیا. معامله هم که از نظر عموم صحیحه، پس همان حصه مقرره را بده. این قلت و درسته، منم قبول دارم این قاعده، قاعده محکمی نیست که میگن الربح تابع لرأس المال، عامل هم عملش مدخلیت داره، اما ولی یه ولی دارد، اون کدومه؟ حصه مقرره کانت مبنیتن علا صحت المضاربه، بر اگر انوان مضاربه صحیح بود حق با شماست، اما این صحیحون لا به انوان المضاربه، بل صحیحون بما انه معاملتون مطلقه. منم قبول دارم این حرف زوره که میگن الربح تابع لرأس المال، کارگر میشود صفر، و حالاً که کارگر هم در این رب مدخلیت کامل داره، منم قبول دارم، اما حصه مقرره مبنیتون علا صحت المزاربه. عرض کردم بنا شد که مزاربه فاسد باشن، از اون طرف هم معامله به عنوان مطلق المعامله صحیح شد. خب در مطلق المعامله یه حصه مقرره نیست، بلکه اجرت المثل. این مسئله مسئله تمامه. من یه سؤالی کنم ببینم جواب میشنوم یا نه. خب آقا جان، بنا شد که اذن مالک در اینجا هست، چرا اذن مالک این را درست نکند؟ کرارن جواب این را گفتیم، اذن مالک مشرع نیست، مزاربه را درست نمی کنه. اذن مالک جواز تصرف را درست بکند، اما به عنوان مزاربه اذن مالک مشرع نیست. بنابراین در این صورتی که اذن مالک مقید به مزاربه نبوده، حتما باید اجرت المثل بدهن، سوان کان عالمین بالفساد او جاهلین بالفساد او کان احدهما عالما و الاخر جاهلا. چرا؟ بنا شد که معامله صحیح باشد به صورت مطلق. عمل این آدم هم که عمل تبرعی نبوده. بله، اگر آمدیم سوداور نشد، صورت دوم که در کلام امام نیست، اذنش مطلقه، سوداور نیست، دیگه سوداور نباشد دیگه، نه عامل از مالک چه میخواد؟ اگر این مزاربه بود، صحیح بود، ربح نداشت، معامل از مالک توقع ربح داشت؟ نه. حالا که مزاربه باطله به عنوان اذن مطلقه، دیگه عرض کنم از مالک چه طلبی دارد؟ اینه در حاشیه اضافه میکنیم. برگردیم عرض کنم کمی عبارت ها را بخونیم. همان صفحه 139، دیروز عبارات علما را نخوندیم، حالا بخونیم. اذا کان الاذن غیر متقید به صحت المزاربه، پیدا کردیم صفحه 139. بله، اذا زاربه و کانت المزاربه فاسدتن لوجود الخلل فی بعض الشروط ولم یکن اذن المالک للتصرف فی رأس المال لم تکن مقیدن به صحت المزاربه. بلکه میگه من درآمد میخوام ولو به عنوان مطلق معامله، فقد اتفقت کلمت الاصحاب علا کون المعاملته فاسدتن و صحیحه. من اضافه میکنم فاسدتن لأجل مزاربه، صحیحتن به خاطر این معامله مطلقه، صحیحتن و ربح للمالک و للعامل اجرت المثل و الیک بعض الکلمات. قال الشیخ الطوسی الکلام فی القراض الفاسد فی ثلاث فصول، یک فی التصرف، دو ورب، سه و الاجره. در سه مقام باید بحث کنیم. اما التصرف فانه جائز. چرا؟ لان القراض الفاسد یشتمل علی الاذن و التصرف. معلوم می شود که کلام شیخ طوسی در صورت است که اذنش مقید به مزاربه نیست، ولذا میگه در مزاربه اذنم هست. کدام اذن است؟ نه اذن مقید به مزاربه، بلکه مطلق الاذن. لان القراض الفاسد یشتمل علی ال... لان القراض الفاسد يشتمل على الاذن بالتصرف وعلى شرط فاسد. فاذا فسد الشرط، فرض این است که به جای درهم و دینار عروضه، كان الاذن بالتصرف قائما فهو كالوكاله الفاسده، تصرف الوكيل صحيح لحصول الإذن فيه. وأما الربح فكله لرب المال لا حق للعامل فيما فيه، لأن العامل اشترى لرب المال فيكون الملك له. وأما إذا كان الملك له كان الربح له. يعني رأس المال وقتی مال هر کس شد در آمد مال او. و اما الاجره البته حصه بش نمی رسد، اما مطلق اجرت می رسد. و اما الاجره فللعامل اجره و مثله سواء کان فی المال ربح، اینجا را من قبول کردم، او لم یکن فیه ربح، اینجا ما قبول نداریم می رسیم. و فیه خلاف، فاذا ثبت هذا فانه فان له، درست کنید، فان له اجره المثل فان الاجره يستحقها في مقابله عمله على كل المال، لان عمله وجد في كله واستحق الاجره على جميعه. عبارت شیخ طوسی خوندیم دیگه، دو عبارت بعدی را نمیخونیم. دو عبارت بعدی کدوم؟ ابن حمزه، عبارت علامه در تذکره، چون شبیه همان دیگه تکرار نکنیم. بنابراین در جایی که ربح آور شد و اذن مقید نیست، ربح مال مالک، اجرت هم مال عامل. الى غیر ذلک من الکلمات. و سبب الحکم واضح، لأن المعاملة صارت معاملة صحيحة نبی انوان مزاربه، لکون الاذن عاما غیر مقید بغیر. و من المعلوم ان الربح تابع للمال، انما الكلام في اجرة العامل، فبما ان المزاربة كانت باطلة حصه بش نمیرسه. لا يستحق العامل ما جعل فيها سهما له، ولكنه لما كان عمله عملا للانتفاع لا للتبرع فيستحق أجرة المثل للمسمى في عقد المزاربة. هذا كله برادر در صورت اولا، در جایی که سودآور باشه. و اما اذا لم يربح فاستحقاقه الاجره ولو مع الجهل بالفساد مشكل، بل لا اشكال في عدم الاستحقاق لاقدامه على عدم العوض لعمله مع عدم حصول الربح. این به عنوان مزاربه کار کرده. مزاربه هم هر کجا عرض کنم خدمتتون که سود باشد میبرد، هر کجا که سود نباشد نمیبرد. بالاخره من که پول دادم کار کنی، کار کنی، یا به عنوان مزاربه، این که نشده، به عنوان غیر مزاربه هم که کار کردی که سودی نشده دیگه، از ما چه میترد؟ قدر مسلم این است که من محقق زنجانی قبول دارم که این به عنوان مطلق معامله کار کرده، ولی زیر بنا چه بوده؟ این پول بگیر، اگر درآمد شد هر دو، نشد هر دو، حتی اگر به عنوان مطلق معامله باشه، نه اینکه من مطلقا ضامنم ولو حتی سودآور نباشه. و به تعبیر دیگر که قانع بشید، اساس مزاربه بود، چون مزاربه باطل شد یک مجوزی پیدا کردیم که به عنوان مطلق عمل، مطلق تجارت کار کن، یعنی مطلق تجارتی که رنگش همان رنگ مزاربه باشه بر همان اساسه، ولو مطلق معامل است اما رنگش همان رنگ سابقه. یعنی در واقع اون شالوده سابق هنوز در ذهن هست، قایت ما فی الباب مضاربه که نشد غیر مضاربه. اما شالوده همان شالوده. کدوم شالوده؟ اگر ریب کرد برادر هر دامان، نکرد هر دامان نامحروم. توجه کردی؟ به قول عوام میگن نامحروم. توجه. فَإِنْ قُوتْ اِنْ قُوتْ را آقایان نزنید بین هازا کلو. اِنْ قُوتْ را بزنید به جایی که ازا ربحه. فَإِنْ قُوتْ آقا این معامله که ریب کرده چرا حصه مقدره را نمیدهید؟ همان حصه مقدره را بدید. بنابراین اِنْ قُوتْ به این شق دوم نمیخورد که ازا لم یربح، برگشتیم به همان ازا ربحه. فا این قول قولهم ان الربح تابع للمال امر غیر صحیح، لان للعمل ایزن تأثیرا محرف تأثیرا بخونید تأثیرا ارز کنم مهما تأثیرا مهما بل تأثیرا مهما پیدا کردم تأثیرا مهما فی الرب. ولذلك ربما یکون سهم العامل اکثر من سهم المالک. مالک پیر زن است و پیر مرد، گاهی از اوقات اون نمیتونه کار کنه، عامل زنده میکند. چه بسا ممکن است دو سلس مال عامل باشه یک سلس مال مالک. بعد هازا فیلزم ان یکون للعامل ان یکون للعامل اسمش نفس الصوره، نفس الصوره التي قررت في المثل، همان حسه را بدید. قلتو چه بود آقای سبزواری؟ قلتو حق با شماست، منم قبول دارم الربح تابع للمال این صحیح نیست، کارگر هم مؤثره. اما برادر در اینجا پایه اول خراب شد، حسه در صورتی بود که معامله درست باشد. آمدیم یه شالوده دیگری ریختیم که معامله صحیح شد، طبق شالوده دیگر باید ما اجرت المثل به شما بدهیم. تم کلام فی صورت الاولا فی القسم الاولا. کجا؟ اذا لم تکن الاذن مقیدتن بالمضاربه. حبل صورتش نخواندیم. یک ازا ربحا و ازا لم یربح. ازا ربحا ارز کرم اجرت المثل لم یربحی. چرا؟ ارز کردم در صورتی که مطلق معامله هست این شالوده دوم بر اساس همان شالوده اول از همانا گرفتیم، قایت ما فی الباب توسعه دادیم، اما شالوده همانه. تمام. آمدم صورت دیگر. کدوم؟ ازا کاند ازنا مقیدن بالمزاربه. اصلا مرد مقدسیه، میگد اگر این مزاربه صحیح هست تصرف کن، اما اگر مزاربه باطله ابدا راضی نیستم دست به تصرف در مال بزنی. اینجا چه کنیم؟ اینجا هم اگر عرض کنم جناب عامل اصلا دست به مال نزد، هیچ اصلا کاری نکرد، هیچ، عرض کنم باید چه کند؟ رأس المال را به مالک برگرداند. چرا؟ چون اذنش مقید به صحت المضاربه است و مضاربه فرض این است که عرض کنم باطله، باطل که شد باید برگردانه. حالا اگر آمدیم این کار نکرد، با اینکه عرض کنم مالک راضی نیست، رفت با این پول تجارت کرد و این دو صورت دارد. یک رابحتن امروز بخونیم، غیر رابحتن میمونه برای فردا. اینجا امام هر دو صورت را میگه. مرحوم عثمان کاظم چه گفت؟ گفت نصفی از استنباط چیه؟ صور مسئله هست. ما چه گفتیم؟ نیمی از استنباط تسلط بر اقواله. پس اگر دوتا با هم جمع شد میشود تمام الاستنباط؟ نه، اینها شالوده است، بعدرم عقل و فکر و کارهای دیگر. آقایان گاهی در استنباط مسئله مشکل پیدا میکنن، میگن از کجا شروع کنیم؟ این راه خوبیه. اول بنشینید صور مسئله را تقسیم کنید، بعدن بنشینید اقوال را در هر صورت در بیارید، کم کم وارد استنباط میشوید. کلید استنباط این دو مطلب. خب حالا اگر آمدیم جناب مالک اذن نداد، اما این عامل رفت با این معامله کرد. اگر مالک آمد گفت این کار غلطیه، اذن نمیدم، ارکرم فضولی باطل. اما اگر عامل آدمیست که نرمش داره، میگه حالا که کردی سوداورت، چشم من اجازه دادم. اگر اجازه داد، در اینجا عرض کنم خدمتون که سود مال مالکه. چرا؟ چون معامله با رأس المال مالک انجام گرفته و فضولی هم این معامله را برای مالک انجام داده، قطعا همه سود مال اوست، چون معامله را برای مالک انجام داده. مضاربه هم که باطله، به عنوان مضاربه نیست، اذنش مقید به مضاربه بوده، ولی بعدن دید که به عامل سودآور شد اذن داد. حالا که اذن داد، الربح للمالک و للعامل اجرت المثل. ممکنه در اینجا بگید چرا اجرت المثل ببرد، چرا حصه مقرره را نبرد؟ خب مضاربه که نیست، اما چرا اجرت المثل ببرد؟ بعضی ها میگن نه، حتی اجرت المثل هم نبرد. چرا؟ به جهت اینکه مالک به تو اجازه نداده بود، تو فضولتا این کار کردی، چرا شما اجرت المثل ببری؟ این غیر از قسم اوله. قسم اول اذن مولا وجود داشته، مقید به مضاربه نبوده، اما در اینجا اذن مولا اصلا نیست، اذن مالک نیست، فضولتن رفته با پول مردم برای مردم تجارت کرده، در حالی که مردم اجازه نداده بود. حالا مردم آمد اجازه داد، پول مال مردم، درآمد هم مال مردم، چرا باید به این آقا اجرت المثل بدی؟ جوابش بفرمایید. تبرع نباشه، بله تبرع نیست، اما من که نگفته بودم، خودت این کار کردی، تو رفتی با پول من تجارت کردی، درآمد داره، پول مال من، درآمد مال من، تو هم کار بی خودی کردی، من که بهت نگفته بودم، حالا یه کاری را کردی من اجازه دادم، اما چرا درآمد؟ ببینم آقای قدرتی چه میکنم؟ نشنیدم. عملش فضولی بوده، بی خود که انجام دادی. این یه جواب دارد، یه نکته دارد. درست است، من کاری غلطی کردم، بدون اجازه مالک با پول او رفتم تجارت کردم، درآمد همش مال اوست، اما بعدن که مولا آمد اجازه داد، یعنی چه؟ یعنی عمل تو را از اول الهنا به رسمیت شناخته. اگر اجازه نداده بود که معامله هیچ. آقای قدرتی همینه گفت. حالا که آمد اجازه داد، اجازه بنده خدا از اول تا اینجا سار صحیح هست. چرا اجازه داد؟ اجازه داد فعالیت بنده را با ثروت او کار کنم، درآمد مال او باشد. این عمل عمل محترمی. بر اگر اجازه نداده بودم، حق با شماست، اصلا معامله باطله، چون فضولیه. عرض کردم اگر کار نکند صد باگره بر بگردنه، اگر کار کند من اجازه ندهم هیچ. بس در صورت سوم کار کرد، آقای طباطبایی کار کرد و درآمد پیدا کرد. درست است من کار غلطی کردم، اما تا آمده این کار غلط مرا امضا کرده من البدو الالخط قهرن من باید درآمد پیدا کنم. سفر برگردانید. فإن قلت إن العامل صفحه 141 فإن قلت اون اقوال مسئله است که خودتون ببینید. إن العامل لا يستحق في الفرض المذكور أجرة چرا؟ لأن العمل لم يقع بأمر المالك بخلاف قسم أول إذن مالك از أول بوده و طلب من بل كان عمله من قبل نفسه البته و إن لم يقصد المجانية لكن قصده كذلك لا يؤثر في استحقاق الأجرة وليس المقام إلا كسائر الموارد الفضولية. ولذا اون عروه بارقی که عرض کردم با پول پیغمبر معامله فضولی کرد، پیغمبر اکرم به او چیزی نداد. چرا؟ چون عرض کردم هیچ نوع اذنی نداشت. اما ما نحن فی فرق دارد با اونجا، اون این است که اینجا که این آدم اذن می دهد از اول تا آخر بگد کار غلطی بود، اما کار غلطی تو را من امضا میکنم. و به اصطلاح اگر اذن مولا را کاشف بگیریم که انه این آدم از اول معزوم بود. قلت اولا فرق بین المقام و سائر الموارد الفضولیه، فإن عمل الفضولی فی سائر الموارد تبرعی بخلاف المقام، ولذا عروه بارقی مزدی نخواد، تبرع بود. ولی اینجا ارکرم سلام این آقا بی جهت نید. و ثانیاً این اذن المالک لم يتعلق الا بما قام به العامل من العمل فعمله من البدو الى الخط بخونید سارا معزون الله. و بما ان اذن المالک ليس مشرعا حسه بهش نمیرسه، اذنش مضاربه باطل را صحیح نمیکنه، اما اصل معامله را صحیح میکنه. لا يستحق الحصه المذكوره ولكن يستحق اجره المثل بحجة أن المالك أذن بعمل غير تبرعي بخلاف عروه بارقي لله إنكار كان. فإذا لم يتحقق ما هو المذكور في الأمر يتبدل إلى أجرة المال. پس کدوم سورة خوندیم؟ اونجایی که اذنش مقید به مضاربه هست، غیر مضاربه معزون نیست. سه حالت پیدا کرد: گاهی اصلا تجارت نکرد، رد بکنه. گاهی از اوقات ارکرم تجارت کرد و مایه مالک اجازه نداد، باطله. اما اگر تجارت کرد و رد کرد معامله یکون صحیحا ولل معامله اجرت المال. صورتی که فردا میخونیم آشارده بگو همینه، همین خدا، یعنی مقید به اذن مضاربه است. اما اذا لم یربه، متن را بیارید، متن امام را صفحه بعد، متن امام بیارید. و اما اذا لم یربه همون داره ها. پس در واقع فردا صورت دوم همین قسم را میخونم که اذن مجددا اما رب نکرد، آیا بدهکار هست یا بدهکار نیست؟ انشاءالله فردا.